بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. این پنج آیه مبارکه از اول سوره بقره است که یک آیش بسم الله الرحمن الرحیم و الف لام میم، حالا این رو یک آیه محسوب کردن در المیزان، و آیه دوم هم در مورد قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. آیه سوم و چهارم و پنجم در توصیف متقین، بعد از این که می‌فرماید این کتاب، البته تعبیر ذالکه آمده که معمولا گفته میشه علتش عظمت و بزرگی قرآنه که تعبیر ذالک آمده. در ادبیات فارسی هم وقتی که میخوایم یک شخصیتی رو یا یک جایگاه مهمی رو اسم ببریم، معمولا میگیم آن بزرگوار. مثلا حتی وقتی نامه هم به اون مینویسیم به این ترتیب ها میگیم، هم گفتش ذالک الکتاب، مثلا این کتاب با عظمت. مهمترین توصیفی که درباره قرآن در این آیه شریف آمده لا ریب فیه. در قرآن کریم در مورد چند موضوع لا ریب فیه آمده، مثلا در مورد قیامت هم آمده یومون لا ریب فیه. آیت الله جوادی نظرم هست می‌فرمودن که این لا ریب فیه یعنی به ضروره، چیزی که هیچ تردید پذیر نیست، یعنی یک امر ضروری است. و از جمله این که این کتاب، نفس این کتاب و این که پیام الهی است، لا ریب فیه. حالا ممکن است شما بفرمایید که یعنی چی این به ضروره لا ریب فیه؟ باید صبر کنید تا آیه 23 اگر اشتباه نکنم. بله. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. آیات قرآن دیگه یفسر و بعضها بعض. از همین سوره بقره آیه 23 ما فکر میکردیم که امروز میرسیم به این بحث که مسئله خود اعجازی قرآن، اگر تعبیر صحیحی باشه، قرآن خودش رو اثبات میکنه، نیازی به یک دلیل و برهان خارجی نداره. لا ریب فیه یعنی همین، یعنی خود قرآن حقانیت خودش رو اثبات میکنه. اینجا میفرماد لا ریب فیه، در آیه 23 میفرماد اگر ان کنتم فی ریب، اگه به فرض شک و ریبی دارید شما، فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مثل سوره های قرآن رو بیاورید. اگر بگیم که اون الف لام میم هم اشاره به همچین مطلبی است که در جلسه گذشته بحث کردیم، یکی از نظرات این بود که همین حروف الف باس، الف به جیم لام دال، مثلا این اشاره باشه، با این تعبیر هم جور در میاد که این کتاب که از همین حروف الف با تشکیل شده، این کتاب با عظمت، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. هیچ کس برای اثبات خورشید نمیره مثلا یه شمعی رو روشن بکنه برای اینکه خورشید رو به دیگران نشون بده. خیلی از این کارهایی که ما میکنیم، استدلالهایی که ما میکنیم از این قبیله. اگر ما قرآن رو بشناسیم، اون وقت باید قرآن نور افکنی باشد که همه چیز رو روشن بکنه، نه ما بخوایم به کمک چیزهای دیگر قرآن رو اثبات کنیم. خیلی تأسف آور، خنده داره به یک معنا، که کسانی میخوان با علوم تجربی قرآن رو اثبات کنن. حالا میرسیم در آیات آینده مربوط به خلقت، مربوط به آفرینش آسمان، زمین، آفرینش انسان، مربوط به مسائل جهان، تحولات جهان، مربوط به کوه‌ها، دشت، دریا. بعضی از این به اصطلاح روشن فکران ما آمدن اینها رو نوشتن که مثلا از راه علم ثابت بکنن حقانیت قرآن رو. حالا اونها حسن نیت داشتن، ما نمیخوایم بگیم که خدای نکرده سوء نیت داشتن، ولی از باب تشبیه مثل این است که بخوایم با یک شمع خورشید رو اثبات کنیم، خورشید رو پیدا بکنیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه. این کتاب رو اگر بشناسیم مثل خورشیده، این کتاب خودش رو اثبات میکنه، حقانیت قرآن نیاز به چیز دیگری نداره. تفسیر این آیه در آیه 23 انشاءالله میرسیم مفصل اونجا بحث میکنیم.
یعنی قرآن بدون اهل بیت علیهم السلام هم روشن است؟
بله، خود قرآن روشنه، خود قرآن من حیث انه قرآن روشنه. حالا در اینکه چه نیازی هست برای بیان مصادیقش، برای ولی خود قرآن، این بحث رو جلسه اول هم عرض کردم خدمتون تو منهج تفسیر المیزان، عرض کردم خدمتون که علامه معتقدن مفاهیم قرآن نیاز به هیچ چیزی نداره، اون مطالب در واقع بیان تفسیر قرآنه، مصادیق قرآنه، و الا خود مفاهیم قرآن روشنه. البته اینجا یه چیزی بالاتر از مفاهیم، حقانیت قرآنه. آیا حقانیت قرآن رو نیاز هست به دلیل خارجی؟ عرض کردم آقای جوادی از تعبیر لا ریب فی اینجور استفاده میکنن که یعنی به ضروره، یعنی نیاز به هیچ استدلال دیگری نداره. اگر قرآن رو کسی بشناسه حقانیتش در خودش هست. از باب تشبیه مثل نور خورشیده، همه چیز رو این نور خورشید روشن میکنه، اما با یه چیزی که یک پرتو کمتری هست، یک نور خیلی کمتریه، کسی بخواد دنبال خورشید بگرده و وجود خورشید رو اثبات بکنه. همچنان که در مسئله توحید هم همینطوره. حالا انشاءالله میرسیم به آیات توحیدی قرآن کریم. از این آیات هم مرحوم علامه طباطبایی اینطور استفاده میکنه: افالله شک کن فاطر السماوات والارض. قرآن نگاهش به مسئله خدا و خداشناسی اینطوره، اینجا ریب میفرماید، اونجا شک، خیلی فرق نمیکنه. افالله شک کن یعنی وجود خداوند، اینکه خدا حق است، این نیاز به استدلال دیگری نداره. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. ما اگر بفهمیم خدا یعنی چه، تصورش با تصدیقش برابره. نمیشود که کسی بفهم این مفهوم رو بدانه و بعد در حقانیتش شک کنه. قرآن، خدا، معاد. حالا این ستا رو داشته باشید، انشاءالله در آینده باز شما کمک میکنید ببینیم آیا چیزهای دیگری هم هست در قرآن کریم که لا ریب فیه باشه، لا شک فیش باشه یا نه.
احساس کنم بحث اعجاز رو میخوام بگم که لا ریب فیه که آره همچون قضیه‌ای هست، چون که تو هم آیه 23 که میفرمایید وقتی گفتن که لا ریب فیه، اگر ریب دارید بیاید یه آیه مثلش بیارید، پس هم بحث معجزه رو دارم میگم. ولی اینکه میفرمایید شما میفرمایید که آیات قرآن با خود آیات قرآن روشن میشن و روشن هست، اینا متشابهاتش،
اون اصلا بحث دیگری است، اون غیر از این. نه متشابهات رو هم تشبیه نداشتی شما جلسه اول، البته تفصیلش رو در سوره آل عمران میرسیم، ولی اونجا به عنوان یک تو مقدمه المیزان هم هست، شما مطالعه بفرمایید، اینو به عنوان یه سوال مطرح کردن که آیا متشابهات معنیش چی؟ باز مرحوم علامه میفرمان تفصیلش در اونجا، ولی اجمالش رو در اینجا گفتن متشابه در مفهوم نیست. متشابه مفهوم هیچ آیه ای از آیات قرآن متشابه نیست، مفهوم روشنه. بحث هایی که میاد در تشابهش در مصداقه، در تأویله. تأویل متشابهات رو هیچ کس نمیدانه، ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، حالا عطف باشه یا استیناف باشه، تأویلش متشابهه، اما خود مفهوم متشابه نیست. مثال هم زدن اینجا، مثال بارز متشابهات آیاتی است که بله در مورد خداوند هست، مثلا ید الله، این جز متشابهات قرآن، اما مفهومش متشابهه. ید الله یعنی دست خود، مفهوم روشنه. الف لامی و مفصل بحث کردیم، یکی از اقوال 11 تا قول مرحوم علامه ذکر کردن جلسه گذشته، گفتیم یک قولش این بود که از متشابهات ایشون رد کردن، رد کردن، این رو دیگه توضیح دادیم.
حالا ملاحظه قول میشه آقا خودش تشابه نیست؟
نه خیر، ببینید بحث در این است که الف لام میم یعنی الف لام میم، تشابهی در این نیست، در این که مقصود چیه، آیا مصداق این اسم اعظمه یا چیز دیگری، تشابه اگر باشه در اونه، اما در این که الف لام میم یعنی الف لام میم، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی الف لام، اما این که هدف از این آوردن حروف مقطعه چیست، ایشون قبول نکردن جزء. البته این جزء قولهای مشهور هست ها، یکی از اقوال مشهور از این 11 قول یکیش همینه، یعنی برای این که در واقع یه پاسخ دندان شکنی داده باشیم به تعبیر بنده، میگیم جزء متشابهات، یعنی ما نمیفهمیم. در صورتی که علامه میفرمان اصلا معنی متشابه این نیست که نمیفهمیم، چون با اون آیات قرآن که نورون مبینون تبیانون لکل شیء نمیسازه. اگر قرآن نور مبینه و تبیانون لکل شیء، مفصل بحث کردیم، نمیتونه که چیز دیگری بیاد قرآن رو روشن بکنه. حالا این بحثی است که باز هم در آینده بهش میرسیم. الف لام میم مثلا چون تبر تفسیر الله که ما قرآن رو قرآن، خب الف لام میم چون میفهمید الف لام میم، خب این یعنی چی؟ خب یه لفظ مهمن که نیست، بالاخره یه معنی باید داشته باشه. معنیش روشنه، الف لام میم، الف یکی از حروف الف باست، لام یکی از حروف الف باست، میم یکی از حروف الف. نه فرق میکنه، اون بسم الله الرحمن الرحیم یه ترکیبی هست از این حروف و معنی داره، اما الف لام میم فقط همون الف و لام و میمه. حالا عرض کردم این بحث جلسه گذشته است، ما 11 قول رو در اینجا گفت، این رو باید اونجا میفرمودید. اول جلسه هم من عرض کردم اگه سوالی از درس گذشته است، اگه قرار باشه هر بحثی رو میکنیم شما برگردید به بحث قبلی، ایرادی نداره، ولی پیش نمیریم. ما الان بحثمون در الف لام میم نیست، در ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. من بعد از جلسه البته در خدمتتون هستم، هیچ محدودیتی شما در سوال ندارید، ما مانعی نداره، منتها یه طوری نباشه که اون وقت دوستان خودشون گله بکنن بگن آقا 10 جلسه اومدیم یه آیه پیش نرفت. دو قولم خود ایشون اضافه کردن، ولی عرض کردم خدمتون مرحوم علامه فرمودن هیچ یک از این اقوال قانع کننده نیست برای من. نه متشابه معنیش این نیست. ببین حالا انشاءالله میرسیم تو سوره آل عمران بحث میکنیم، اصلا متشابه معناش این نیست به نظر مرحوم علامه، این هیچ منافاتی، اگر این متشابه رو شما این معنا بکنید تو تمام آیات قرآن که نورون و کتابون مبین میمونید. یعنی چی؟ قرآن نور روشن، روشن کننده است، مبین هر چیزی است. اون وقت شما هر آیه رو میتونید در مفهومش، در معناش، این اگه به این معنا که شما میگید، همه اصلا همه میشه متشابه، چون ما غالبا آیات در تفسیرش بحث هست. در تفسیر بحث غیر از اینه که مفهومش روشن، اصلا یکی از وجوه اعجاز قرآن، انشاءالله در آینده میرسیم، علامه طباطبایی یکی از بهترین وجوه اعجاز قرآن رو همین مطلب بیان میکنن. هر کسی که به لغت عرب، به ادبیات عرب آشنا باشه، قرآن رو بخونه میفهم. یعنی مفهوم ظاهری قرآن هیچ تعقیدی نداره. شما عرض کنم متشابه ترین آیات قرآن رو بیارید، عرض کردم خدمتون، مفهومش روشنه. ید الله یعنی ید الله. اما در این که مراد از این ید الهی چیه؟ آیا این دسته؟ نه. به این معنا بله، یعنی مصداق تشابه در مصداق تأویل هم همینطور. حالا بحث تأویل خیلی بحث زیبایی دارنشون، الان واردش نشیم، انشاءالله میرسیم. امروز عزیزان بحثی که بنده دارم با شما یه بحث محتوایی است، خواهش میکنم بهش عنایت بفرمایید.
من یه سوال دارم این لاریبفی
بفرمایید.
بذارید این که میفهمید لاریبفی اینی که در قرآن شکی نیست.
بله.
یا این که در قرآن
کتاب، در این کتاب،
در این کتاب،
در حقانیت این شک. ببینید شک وقتی شما میکنید در چیزی، در چی شک میکنید؟
نه آجا، من هر چیز دیگه ارزم اینه که شاید این وصف باشه یه موصوف محذوف، یعنی در قرآن امر شک برانگیزی نیست، یعنی لا ریب فی القرآن، یعنی هیچ شکی داخل این قرآن نیست، یعنی این قرآن از باید اسم الله تا سوره ناس
شک برانگیز نیست. یعنی چی؟
امری که باعث بشه که انسان دچار تزلزل بشود و دچار شک بشود،
خلاف ظاهر نیست این احتمال. حالا ممکنه کسانی هم این احتمال رو داده باشه، ولی خلاف ظاهر نیست. لا ریب فیه،
اما این با این
در این قرآن شکی نیست، نه در این قرآن هیچ مطلب شک برانگیزی نداره.
آقا ریب مسئله، میگه این مسئله،
من نمیگم که به هیچ وجه با این سازگار سازگار نمیگم،
اگه معنای خودش رو بده، یعنی ظرفیتش رو بده، بعد این ریب هم همون معنای مصدری خودش رو بده، یعنی معنای ظاهری هر دو تاشو عکس بکنی، یعنی شک در قرآن نیست.
یعنی چی؟
یعنی این چیزی که شک باشد، حالا اسمش رو خدا میذاره شک، عنوان اون میذاره، توی این قرآن پیدا نمی‌کنی. چیزی که شک باشد همش محکمه، درش شک وجود نداره.
اگر منظور محکم باشه که اون وقت با اون فیه آیات محکمات و اخر متشابهات بنویسه.
منظور از که محکم در مقابل متشابه نیست، منظورم محکم در مقابل باطله.
بله، حالا ممکنه من نفی نمی کنم چنین احتمالی رو. حالا در تفسیر المیزان هم اصلا این بحث ذالک الکتاب لا ریب فیه رو توی سوره بقره نکرده. ما هم فقط خواستیم اشاره بکنیم به این که در آیه 23 میایم این رو بحث میکنیم. فرصت داریم روی این مطالعه بکنید، این احتمال هم قابل توجهه، ایرادی هم نداره. ولی شما کل آیه رو در نظر بگیرید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این عظمت کتاب در این است که خودش حقه و در شک و شبهه ای نیست، که پیام خداست و هدایت است برای متقی. ولی در این حال حالا من این احتمال جناب عالی را هم نفی نمی کنم، انشاءالله در آیه 23 بحث بیشتری در اینجا می کنیم. اجازه بدید از اون بحث اصلی و پیام اصلی این آیات ما نمونیم. این آیات پنجگانه‌ای که خدمتون خوندم، پیام اصلیش چیه عزیزان؟ پیام اصلیش به نظر میرسه که معرفی هدف قرآنه، که اون هدف عبارت است از هدایت، منتها هدایت متقی. متقین از ریشه تقواست. باید ببینیم این تقوا چیه که قرآن هدایت برای متقی. چون ما وقتی میایم سراغ قرآن، میخوایم که همون هدف اساسی قرآن که پیدا کردن راه هست، راه حق هست، راه زندگی هست، بهش برسیم. و اگر ما میخواییم تفسیر قرآن هم بکنیم، این یه وسیله است، یه ابزاره برای این است که از این قرآن، از این نورانیت قرآن استفاده بکنیم. بنابراین باید این آیات که حالا اتفاقا در دومین سوره قرآن هم قرار گرفته، راه رو به ما نشون میده که این قرآن هدایت است، منتها هدایت برای متقی. در آیات بعد از این صفات متقین، ویژگی های متقین در پنج صفت خلاصه شد. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، سه تا، و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک رو با هم حساب میکنیم 4 تا، و بالآخرته هم یوقنون 5 تا. بعدش میفهمد اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. باز هدایت اینجا تکرار شد. اول فرمود لا ریب فی هدن للمتقین، آخر هم میفرماید اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. باید ببینیم این هدایت چیه و این متقین یا تقوا چیه، تا بتوانیم از این آیات بهره لازم رو ببریم. اجمالا عرض میکنم که بعد از این 5 آیه هم 2 آیه هست درباره کفار که میفرماید آیه 6 ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب اليم. این 2 آیه هم در مورد یه دسته دومی است در برابر متقین به نام کفار که ویژگی های اونها رو بیان کرده در این 2 آیه، و بعدش هم 13 آیه درباره منافقینه. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، آیه 8 تا آیه 20 ویژگی های یه دسته سومی است به نام منافقین. از این دستبندی قرآن ما باید تأمل بکنیم و استفاده بکنیم. سوره مبارکه حمدم یه دستبندی درش بود، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یه دستبندی سگانه در اونجا بود، انعمت علیهم مغضوبون علیهم و ضالین. اینجا هم یه دستبندی سگانه است، متقین، کافرین، کفار و منافقین. ویژگی های اینها رو هم ذکر کرد. و من میخوام عرض بکنم خدمت شما با این دید دستبندی های انسان ها در قرآن، شما کل قرآن رو مطالعه کن، تقریبا سر تا سر قرآن رو میشه این دستبندی رو دید و ویژگی های اینها، نحوه تفکر اینها، اعتقاد اینها، اخلاق اینها، زندگی اینها، عمل اینها، رفتار اینها، عاقبت اینها، تقریبا کل قرآن رو میشه توی این قالب جا داد. بنده میخوام حالا یک نتیجه گیری عرض کنم، چون ما نمیخوایم فقط اینجا تکرار مطالب باشه. البته شما سقف کف کارتون المیزانه، باید انشاءالله مطالعه کنید. منم عرض میکنم هر اشکالی سوالی هم داشتید مطرح میکنیم، مباحثه میکنیم. اما بنده لازم میدونم که این رو هم به عنوان یک برداشت خدمت شما عرض بکنم و شما رو دعوت به تفکر بکنم، دعوت به تدبر بکنم. و اگر میخواید اشکال بکنید و نقض کنید، این رو نقض کنید و تکمیل کنید اگر اصلش رو قبول دارید، که این دستبندی های قرآن چی میخواد به ما بگه. بنده برداشتم این است که قرآن میخواد اون راه زندگی حق، حالا چه در بخش تفکر، چه در بخش اخلاق، چه در بخش عمل، چه در بینش ها، چه در گرایش ها، چه در کنش ها، اینها رو به ما نشون بده خیلی روشن و دقیق. چیزی که از شما میخوام، حالا یه نمونش هم خودم عرض میکنم، این است که این ویژگی ها و این صفات چی هست. اینا فقط صرف یک لفظ نیست، یک عنوان نیست، متقین، کفار، منافقین، محسنین، کاذبین، ظالمین، اینا با هم یک شبکه است، پیوند داره با هم. و خلاصه چند نوع زندگی رو قرآن به ما معرفی میکنه، سبک های مختلف زندگی است. و این چیزی است که هر کس میتونه به قرآن مراجعه بکنه و بسیار بسیار روشن هم قرآن بیان کرده، اونقدر علائم روشن. حالا اینجا 5 تا علامته: یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان به غیب یعنی چی؟ یکی از مهمترین ویژگی هایی که مؤمنین را از غیر مؤمنین جدا میکنه در تفکر. اصلش هم برمیگرده به جهانبینی، جهانبینی حسی، جهانبینی مادی و جهانبینی الهی. اون مرز مهمی که انسانهای مؤمن رو از غیر مؤمن جدا میکنه، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب. تعارف نداره. اگر ایمان به غیب نباشه قرآن هدایت نمیکنه. اینجاست که مرحوم علامه طباطبایی 2 تا بحث دارن در اینجا که این رو باید بعضیاش رو حتی متنش رو به نظرم بخونیم. بحث فلسفی، بحث آخر فلسفی. فلسفی اینجا وحشت نکنید، فکر نکنید فلسفه یه نمیدونم مشاء و نمیدونم ابن سینا و یا فلسفه. بحث فلسفی یعنی مربوط به جهان بینیه. ایمان به غیب در برابرش چیه؟ غیب در برابرش چیه؟ در برابرش ایشون میفرمان شهود به معنای حس. ایمان به ماوراء حس، این شرط اول عرض کنم بر استفاده از هدایت قرآنه. این دوتا بحث فلسفی رو انشاءالله از رو میخونیم، فقط خواستم حالا اشاره داشت. بفرمایید.
قرآن میفرمه که هدن للمتقین.
بله.
یه آیه دیگه این داره میفرمه که هدن للناس. اینو زوغا چجوری قابل جمعه؟
احسن، سوال خیلی خوبیه، سوال بسیار خوبیه. علامه طباطبایی هم اینجا اشاره میکنن که هدایت، دو نوع هدایت ما داریم، یه هدایت عام، یک هدایت خاص. اینجا هم اول میفرمان هدن للمتقین که متقین اینا هستن، بعد هم میفرمان اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. یک هدایت، هدایتی است که هدایت اولیه است، اگر اون نباشه البته بعد اون هدایت ثانویه نمیاد. اینجا توی همین صفحه ارزم به حضور مبارکتون که 44 به بعد کاملا ایشون توضیح میدن بعد از این 5 صفت به مناسبت این وارد این بحث میشن. و جالب اینجاست ایشون میفرمان زلالت هم همینجوره. هدایت 2 تاست و زلالت هم 2 تاست. و از همین آیات بعدی در مورد کفار و در مورد منافقین باز همین دو نوع زلالت رو نشون میدن. اگر اجازه بدید متنی که فرمودند ایشون بخونیم خیلی خوبه، اتفاقا پاسخ این سوال هم هست. اول این نکته رو ایشون میفرمایند که چرا در مورد ایمان به غیب فرمود یؤمنون بالغیب، بعد یقیمون از سلاب مما رزقناهم ينفقون که اینها مربوط به عمله، بعد یؤمنون باز به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک ایمانه، اما نوبت به آخرت که میرسه میفهمند بالآخرت هم یوقنون. مقدمتا ایشون توضیح میدن که هم ایمان و هم تقوا مراتب داره. بعد از اینکه این توضیح رو دادن میگن بالآخرت هم یوقنون، در مورد آخرت باید ایمان به مرحله یقین برسه تا اثر داشته باشه. این رو میفرماین بعد این توضیح رو میدن و والایقان بالاخره وقد وصفهم به انهم علا خودن من ربهم فدل ذالک علا ان تلبسهم به هذه صفات الكریمه به سبب تلبسهم بلباس الهدایت من الله سبحانه فهم انما صاروا متقین اولی هذه الصفات به هدایت من الله تعالی ثم وصف الكتاب به انه هدن لها اولاء المتقین به قوله تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین فعلمنا بذالک ان الهدایت غیر الهدایه دو تا هدایت و ان هؤلاء و هم متقون محفوفون به هدایتین هدایتون اولا بها سارو متقین این هدایت اولا هدن للناسه ناس رو هدایت میکنه به این هدایت اولا سارو متقین و هدایتون ثانیه اکرمهم الله سبحانه بها بعد التقوى و بذلك صحت المقابله بین المتقین و بین الكفار والمنافقین فانه سبحانه یجعلهم یعنی منافقین و کفار رو فی وصفهم بین ضلالین و عمائین اونها هم دو تا ضلال و دو تا کوری دارن ضلال اول هو الموجب لأوصافهم الخبيثة من الكفر والنفاق وذلال ثان يتأكد به ذلالهم الأول ويتصفون به بعد تحقق الكفر والنفاق كما يقول تعالى في حق الكفار ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بنابراین دو هدایت بعضی از آیات فقط به یک هدایت اشاره کرده همون هدایت اولیه اما در اینجا آیه شریفه به هر دو اشاره کرده اول فرموده هدن للمتقین بعد هم فرموده اولائک علی هدن من ربهم همون متقین که با هدایت اول به تقوا رسیدن بعد هدایت دوم شاملشون میشه و هدایت دوم اون وقت دیگه هدایت خاصه هدایتی است که بعد از مرحله تقواست همونطور که زلالت هم همونطوره زلالت و گمراهی هم یک زلالت اولیه است که اون زلالت اولیه باعث اون صفاتی میشه که در کفار و منافقین هست اون کوری اون رو خودشون در حقیقت برای خودشون فراهم کردن و سبب یک زلالت دومی میشه که اون زلالت رو خداوند متعال به خودش نسبت داده حتی آیه شریفه حالا بعد میرسیم که در مورد کفار میفرماید ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم بعد میفرماید و علا ابصارهم غشاوه اینجا رو میرسیم مرحوم علامه طباطبایی اینجور فرق میذارن بین اینها که چرا فرمود علا ابصارهم غشاوه اما اونجا به خدا نسبت داد ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه حالا میرسیم ایشون باز این رو با همون دوتا زلالت تفسیر میفرمند و زلالون سالن زلالون اول هو الموجب لأوصافهم الخبیثة من الكفر و زلالون سالن یتأکد بهی ذلالهم الاول و یتصفون بهی بعد تحقق الكفر و النفاق بعد از کفر و نفاق یک زلالت ثانی است کما یقول تعالی فی حق الكفار ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه فنسبل همین آیه شریف است فنسبل ختم الی نفسه تعالی ختم الله علی قلوبهم و الغشاوه الی انفسهم ایشون اینجور تفسیر میکنن این برسیم بحثش رو میکنیم ممکنه شما این رو طور دیگری بفهمید تأمل بفرمایید ایشون میفرماین ختم نسبت به خداست ولغشاوه الی انفسهم و همینطور در حق منافقین کما یقوله خداوند متعال میفرماید فی حق المنافقین فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا پس دو تا مرضه یه مرض اولیه است که در قلب اونها هست اون مربوط به خودشونه یه مرض ثانویه که فزادهم الله مرضا فنسب المرض الاول الی مرض الاول الیهم و المرض الثانی الی نفسه الا حد ما یستفاد من قوله تعالی یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین، که این آیه شریفه هم تو همین سوره بقره است در آیه 36. و همچنین فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، این زیغ هم باز دو تا زیغه، زلال هم دو تا زلاله، یکیش مربوط به خودشونه و یکیش مربوط به خداوند ازاغ الله. این پاسخ یک سوال بسیار مهم دیگری هم هست که در آیات زیادی از قرآن کریم گمراهی گمراهان به خداوند نسبت داده شده، یذل من یشا و یهدی من یشا. اگر این برای ما روشن شد، پاسخ تمام اون سوالاتی که مربوط به خداوند میشه که خدا گمراه کرده، قرآن حتی به قرآن نسبت داده شده که یذل بهی، یعنی به قرآن به وسیله قرآن خداوند متعال گمراه میکنه، این پاسخش داده میشه که این زلال به معنای ثانی است. از خودمون در نیاوردیم، از خود آیات قرآن دو نوع هدایت و دو نوع زلالت استفاده میشه. حالا این مطلب رو داشته باشید. چیزی که از شما میخوام این است که انشاءالله مطالعه بفرمایید این کلیدی رو که قرآن کریم الان به دست ما داد با این تقسیم سگانه، این کلید رو در دست بگیرید، توی قرآن جستجو کنید جاهایی که در واقع یک کلماتی آمده که اینها رو اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم در این قسم متقین قرار میگیره. فهرست کنید و آیاتی هم که هست مقابلش بنویسید، یک ستون اون تعبیر رو بنویسید، یک ستون آیش و همینطور نقطه مقابلش کافرین یا منافقین رو در یک ستون بنویسید و در ستون مقابلش متشابهات یعنی مشابه کفار و منافقین چه کلمه ایست و شماره آیت شو بنویسید. حالا به عنوان مثال یک موردش رو خدمت شما عرض میکنم، ببینید چقدر جالبه. سوره مبارکه آل عمران، عرضم به حضورتون که شماره آیش رو چشمم نمیبینه، اگر عزیزان من با عینکم نمیبینم.
آیه
133 و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. این اون مرحله عرض کنم چهارمه که عرض کردم خدمتون، یه مرحله در زندگی مرحله تفکر و بینش هاست، یه مرحله گرایش هاست و اخلاق، ویژگی های اخلاقی، و یک مرحله عمل، مرحله چهارم مرحله نتیجه است. نتیجه تقوا اینه، سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کلام ما از اینجا به بعده، ببینید متقین رو باز اینجا در این آیات داره توصیف میکنه، مقایسه بکنید بعد با سوره بقره. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، یه ویژگی های متقین، والله يحب المحسنين. از اون کلید متقین خداوند ما رو هدایت کرد با این ویژگی هایی که بیان کرد به یک کلید واژه دیگری به نام محسنین. تو اون ستون بنویسید بعد از متقین محسنین، تا برسیم به بعدی ها. آیه شریفه بعدی چند آیه پشت سر هم اینجا، من همینطور خودم مطالعه میکردم دیدم شاهد خوبیست بر این مطلب. والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. صفات متقین ها، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، این والذين عطف به اونها، صفات محسنین نیست، صفات همون متقینه. والذين اذا فعلوا فاحشة، ببینید تقوا ذو مراتب، با فعلوا فاحشة هم سازگاره. او ظلموا انفسهم، اما یه شرط داره بعدش، ذکر الله، که میگم سبک زندگی است ناظر به واقعیاته. اینطور نیست که فکر کنیم متقی که شد یعنی دیگه گناه نمیکنه. نه خیر، گناه فاحش هم میکنه، فعلو فاحشتن، اما بعدش میگه ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا. گناه میکنن اما اصرار بر گناه نمیکنن و هم یعلمون. باز میفهمند اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. قد خلت من قبلهم سنن فسیروا فی الارض. اینجا دیگه این رو کلی میکنه، اینا سنت الهی است. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. کمتر جایی است که قرآن یک طرف رو بگه طرف مقابلش رو نگه. الان در همین آیاتی که برای شما گفتم متقین رو گفت، محسنین رو گفت، ویژگی های اونها رو گفت، بعد مکذبین. این مکذبین تو اون ستون دوم قرار میگیره، یکی از ویژگی های همون کفار و منافقینه. کیف کان عاقبت المکذبین. باز دوباره ببینید هادا، اینجا اشاره باز به این حقایق قرآنی است. هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. باز متقین تکرار شد. عزیزان ما باید با سبک قرآن، با نهج قرآن آشنا بشیم. ما نهجهای تفسیری رو میخونیم، تو جلسه اول یه اشاره کردیم، اما توجه کردیم که قبل از این که به نهج تفسیر بپردازیم نهج خود قرآن رو باید یاد بگیریم و این رو از خود قرآن میشه یاد گرفت که این نهج چه ویژگی هایی داره. حدود 10 تا ویژگی داره این نهج، یکیش اینه. انشاءالله به مرور این نهج رو خدمت شما توضیح میدم. یکیش اینه که قرآن این سبک های زندگی رو برابر هم قرار میده و ما اینها رو باید بشناسیم، ویژگی هاشون رو. این مکذبین میره تو اون ستون قرار میگیره، بعد دوباره هدن و موعظتن و موعظتون للمتقین. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. باز ببینید تو سوره بقره در معرفی متقین چی گفت؟ الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة. این مؤمنون هم تو ستون مترادفات متقین قرار میگیره. آیه بعد یه نقطه مقابلش ظالمین رو میفرماید با این تعبیر: ان يمسسكم قرح فقط مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمین. ظالمون میره باز توی اون ستون دوم قرار میگیره. ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. باز تعبیر کافرینه و اون میره توی اون ستون قرار میگیره، منتها اینجا در حقیقت فلسفه این تمحیص رو بیان میکنه که حالا در جای خودش باید بحث بکنیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. باز دو تا صفت از اون صفتهای متقین کشف میکنیم اینجا. این آیات همه دنبال متقین آمد دیگه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم مجاهدين ويعلم الصابرين. صابرين. باز شما ادامه بدید، دو آیه بعدش میرسید به یک کلید واژه دیگری و سیجز الله الشاکرین. باز شاکرین میره توی اون ستون زیر متقین قرار میگیره. باز ادامه بدید چند تا آیه بعد عرض کنم: و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. باز فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنین. باز آیه بعدش خاسرین، خاسرین میره توی اون کفار. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. باز آیه بعدش مربوط به کافرین و ظالمینه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا بالله مشركين ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى ظالمین، باز میرید آیه بعدش، آیه بعدش باز در مورد مؤمنینه، ثم صرف آیات جهاده، ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین. این حالا یک نمونه بود خدمت شما مثال زدم. با این کلید واژه ها کل قرآن رو می توانیم به عنوان کتاب زندگی و معرفی چند سبک زندگی با ویژگی های خیلی روشن و عمیق در این حال، یعنی شما روانشناسی مؤمنی، روانشناسی منافقین رو، ویژگی های روانی اونها رو می توانید در این آیات به دست بیارید. همین آیات سوره بقره که حالا انشاءالله جلسه آینده اجامه می دیم. و این که در مورد مؤمنین عرض کنم که 3 تا آیه است، از آیه 3 تا آیه 5 در مورد متقین و مؤمنینه، در مورد کفار 2 آیه است و در مورد منافقین 13 آیه. این هم برای ما یک گویایی خاصی داره. بفهم
میشه از این 13 آیه اینو فهمید که خدای متعال برای کفار فقط 2 آیه آورده، خب 6 و 7 بله، چون نیازم به انذارش امیدی نیست، سلام علیه انذر، اما این که برای به حساب برای منافقین 13 آیه آورد، این نشون میده که اولا به هدایتشون امید هست، میگه چون بیشتر انذار میده، اونجا که انذار نبود فایده نداشت، دیگه 2 آیه آورد تموم شد. اینجا علاوه بر این انذار وقتی بیشتر میاد پس نتیجه میگه این فایده داره. دوم این که خطر کفار بیشتر از خطر منافقینه، چون اینا وقتی که امید به هدایتشون هست یعنی راحت‌تر میتونن تو راه هدایت قرار بگیرن، پس خطرشون کمتر.
حالا بله میشه برعکس هم گفت. ببینید نفاق رو حالا میرسیم، باید برسیم اصلا پدیده نفاق مثل خود نفاق یک پدیده ذو ابعاد و دارای مراتب و پیچیدگی‌های خاصش. یعنی در نفاق برخلاف کفر که کاملا یه مرزی کفر رو از ایمان جدا می‌کنه، هیچ با هم قاطی نمیشه، ولی نفاق ویژگیش اینه که اینطور نیست که با یه حد و مرز مشخصی از ایمان جدا بشه. شرک هم همینجوره، برخلاف کفر تعبیر قرآن کریم در مورد کفار یک جور قاطعی است. و کفروا بها واستيقنتهم انفسهم، یعنی کفر با جهود، جایی است که حالا به قول شما انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اما در مورد نفاق و همچنین در مورد شرک حالا میرسیم، آیاتی هست مثل این آیه شریفه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی با ایمان قابل جمعه، در همه با هم مخلوطه. بسیاری از کسانی که ایمان دارن ایمانشون با شرک آمیخته است. نفاق هم همینجور، و این خیلی تکان دهنده است. این رو من قبول دارم که این آیات نشان دهنده این است که چون نفاق در دل ایمانه و در دل جامعه ایمانی است و جدا نیست، اهمیتش بیشتره، خطورتش بیشتره، خطرش هم بیشتره. ولذا از همین آیات سوره منافقین هم شما میتونید این مطلب رو استفاده بکنید. بعد در آینده میبینیم چقدر آیات هست. حالا این که عرض کردم شما این کلید واژه منافقین رو بگیرید و آیات مربوط به نفاق رو تو همین سوره بقره هست، تو سوره آل عمران هست، توی سوره نساء هست، بعد میریم تا سوره منافقین که یک سوره اختصاصی است درباره نفاق. بسیاری از پیچیدگی ها و ابهامات تاریخ اسلام و تاریخ انبیاء رو و تاریخ به اصطلاح مبارزات و مجاهدات رو این کلید واژه مشخص میکنه. ما در مبارزه با کفار یک شفافیتی میبینیم که بیشتر هم در زمان رسول خداست. نفاق در زمان رسول خدا هم بود، نه اینکه نبود، اما پنهان بود، بعدن آشکار شد، گل کرد. ولذا عرض کنم که امیرالمومنین میفرماید که پیغمبر اکرم جنگید با کفار و با مشرکین بر تنزیل، من جنگیدم بر تأویل. حالا انشاءالله میایم این رو توضیح میدیم، این یکی از معانی تأویل در همین جاست که چرا. ولذا میبینیم جنگ با کفار و مشرکین معمولا با پیروزی و موفقیت توأمه، جنگ با منافقین اینطوری نیست که همیشه با موفقیت ظاهری توأم باشه، بلکه بسیاری از این جنگ ها با شکست یا بنبست ظاهری توأمه. جنگ صفین جنگ با منافق، حتی کربلا جنگ با نفاقه، نه با جنگ با کفر. ولذا این پیچیدگی و خطورت و اهمیت مسئله نفاق از همینجا روشن میشه. حالا انشاءالله آیاتش رو و ویژگی هاش رو میخونیم. اونجا تکان دهنده است که قرآن کریم در مورد مؤمنینی که دچار لغزش و خطا و خطاهای بزرگ میشن و به این خطاها و گناهان ادامه میدن میفرماید ولقد کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینجاست که مسئله اون فتنه ها و اون عرض کنم که پیچیدگی های نفاق انسان رو تا مرحله تکذیب پیش میبره. مؤمنن اما بر اثر انحرافات سر از تکذیب در میارن. این واسطه ای که اونها رو از ایمان به تکذیب آیات الهی و در نهایت کفر میرسانه، این واسطه پدیده است به نام نفاق. این رو باید بشناسیم و چه بسا ما خودمون هم به نحوی مبتلای به این هستیم. این مرض اگر خدای نکرده با این مرض مقابله نشه و معالجه نشه، عاقبتش همون کفر خواهد بود. این اندازه فعلا عرض کنم که کافیه.